برای مجلد طولانی است، ولی در نوع خود جالب است و از خصوصیت برخوردار، و بدون شک شنوندگانی هستند که هنوز خودشان و یا یکی از اعضای فامیلشان و یا کسی را می شناسند که در این حادثه پیدا کنند. من می خوانم، شما می شنوید و قضاوت می کنید. گری، یک داستان کوتاه، نوشته رزاق مامون. از دریچه که بیرون نگاه کردم، آدم ها غایب شده بودند. فقط چند تا گوسفند و گاو قلبه‌ای زیر درخت های قویه می چریدند. ریحانه را یک نظر دیدم که بزغاله را روی شانهش انداخته و سوی خانه می دود. فکر کردم چه گپ باشد. ریحانه دروازه را به شدت باز کرد و درون حویلی پرید. به خود گفتم دختر که جوان شود بدخوی می شود. کراخر بابا سعید ناگهان پوزهش را بالا کشید، لبهای بالا و پایین خود را در جهتهای مخالف کش داد و دندانهای سفیدش را نمایان کرد. از مادرم شنیده بودم که وقت سگ و خر شیطان را در هوا ببینند، پوزه خود را طرف آسمان بلند می کنند و دندانهایشان لخت می شود. در این حال ریحانه نفس زده از پایین دست تکان داد و گفت بیبی جان، تاشو که بگریزیم. چی گپ است؟ قوا آمده. تانکایشان در قریه داخل شده. زود تاشو. شیمه از پاهایم رفت. دریچه را بستم و سوی تنور داغ دویدم. نانها در تنور با زغال تبدیل شده بودند. ریحانه گفت تمام مردم طرف کوها رفتند. تنها من و تو اینجا مانده ای. راست میگویی؟ صدایم مثل یک بیمار در حال نزع بیرمق بود. از لرزش دستانم فهمیدم که توان گریز در من مرده است. به دروازه چنگ زدم که بیرون بپرم. دیدم سربازان چاق و چلهی که از دیوار کوتاه باغچه ما یکه یکه خیز برمی دارند و لوله های تفنگ هایشان را به جلو نگه داشتند. دوباره به حویلی خزیدم. ریحانه ترسیده بود و مثل یک کبوتر در زیر زینه ها مخفی شده بود. آهسته گفتم مثل که مرگ نو بر ما مبارک شد. شوروی ها باز آمدند. خدایا وسیله شو، چه کار از دست من می آید؟ ریحانه اشک می ریخت. گفتم صدایت را نکش، همانجا خود را بگیر. تو را که نبینند با زن پیر کار و غرضی ندارند. گوش به در چسباندم. شوروی ها مثل اسب ها را می رفتند و موزه هایشان که به زمین می خورد دب دب صدا می داد، مثل اینکه طرف باغ حاجی فتا می رفتند. حتما خانه های خواروزار پایین قریه را از نظر انداخته بودند. به خود گفتم از اینجا که دور شدند می گریزیم. آخر با این دختر جوان چه کنم؟ اگر من در خانه بی خبر مانده بودم، او که در بیرون بود و باید همراه خیش و قوم ها به طرف کوه ها می گریخت. ریحانه آهسته از من پرسید کدام طرف رفتند؟ طرف بالا. خب حال بگریزیم. از آنجا که خلاص شوند حتما این طرف دور می خورند. من و تو به چنگشان می افتیم. چادر کلان را به دور ریحانه پیچاندم و هر دو به سرعت طرف دریا دویدیم. مگه صدای گپ زدن نفرها به گوش می آمد. ناچار شدم دست ریحانه را محکم بگیرم و طرف وضوخانه مسجد دور بخوریم. ریحانه گفت بی بی اینجا هم می آیم. خود را در زیر پل پت کنیم. از نیش دیوار وضوخانه مسجد یک نگاه طرف پل کردم، اما به زودی چشمهایم را بستم. ستون طویل از سربازان به سوی داخل قریه در حرکت بودند. با بیچارگی به ریحانه گفتم دخترم کلمه ات را بخوان و به درگاه خدا دعا و زاری کن. از لحن گپهای من ریحانه کم دل شد. به جایم که کلمه بخواند به گریه افتاد. با خود گفتم اگر چاره نسنجم، عسکرها از باغ حاجی فتا که برایند این طرف می آیند و دختر به دستشان می افتد. خدا همسایه ها را لعنت کند. از آمدن شوروی ها که خبر شده بودند چرا ما را نگفتن؟ خدایا چطور کنم؟ تو خود را در همین گوشه بگیر که ببینم کدام طرف می آیند. ها، حالا رخ طرف خانه ما کردند. خوب شد که اینجا خود را کشیدیم. به درخت پیر توت در سقف مسجد نگاه کردم. ناگاه فکری به سرم گشت. ریحانه، بیا کار کنم که اول از تو بیغم شوم. باش که اگر نزدیک نباشند روی شانه بلندت می کنم دم درخت توت. خدا گفته خود را بالا کش کن، برو سر درخت. شاخ و برگ درخت خلوص. ریحانه گفت نمی توانم از کنده بالا بروم، می افتم، کمرم می شکند. خدا کمک می کند، دیگر راه برای ما نمانده. ریحانه مثل یک چوچه مرخ به سوی اندام ستبر درخت توت نگاه کرد و با ناامیدی گفت نمی شود بیبی، نمی شود. چرا نمی شود؟ پس کجا گورت کنم؟ می فهمی که اگر به چنگ شوروی ها بیفتی به سرت چی می آورند؟ ریحانه ساکت شد. دیگر درم نکردم. سر شانه که بلندت کردم مثل پشک پنجه بزن به تنه درخت. هر طور که می شود خودت را بالا بکش. ریحانه اول دستهایش را به درخت تکیه داد و بعد هر دو پایش را روی شانه هایم گذاشت. لرزان و ترسان خود را به تنه درخت چسباند. گفتم یک دقیقه خود را همانجا بگیر. به چوبخانه مسجد در آمدم و یک چوب دستک مانند را برداشتم و آمدم و گفتم کف پایت را به این بچسبان. ریحانه می لرزید و مثل چوچه پشک ترس خورده به تنه درشت درخت چسبیده بود. پیوسته ناله می کرد که یک لحظه بعد دستایش از درخت جدا خواهد شد. کف پای راستش را با نوک چوب به سوی بالا فشار دادم و گفتم که به اولین شاخه دم دست چنگ بیندازد. براستی که ترس برادر مرگ است. ریحانه با یک طریق دست خود را با کفیدگی تنه درخت بند کرد و قوت کرد و بالاخره به اولین شاخه دست انداخت. رنگ رخسار ریحانه از ترس و هیجان سرخ شده بود. کمی که دم گرفت خود به خود به سوی شاخه های انبوه و پر از برگ درخت خزید و همین قدر صدایش را شنیدم که گفت بیبی، بیبی جان، برو جای پیدا کن که تو را نبینند. سرم را پیش بردم به گوشه دیوار که شوروی ها در کجا جمع شدند. دیدم که چند تایشان طرف مسجد می آمدند. کلاهای گرد آهنی به سر داشتند. نفر اولی از دیدن من دک خورد و چشمهایش را برای دیدنم گرد کرد. به نظرم آمد که یک جفت مهره فیروزه‌ای در کاسخانه های چشمهایش لق لق می کرد. از چشمای بیقرارش سخت ترسیدم. به زبان هاجوج و ماجوج گپ می زدند. همه ایشان همین که مرا دیدند اول به یک دیگر نگاه کردند و بعد خندیدند. حتی یکی از آنان یک قدم نزدیک آمد و شروع کرد به رقصیدن. یکی از آنان تناب کهنه ای را کنده و به گردن بزغالگه که ریحانه انداخته بود. مگر من در غم بزغاله چی که در غم جان خودم نبودم. ترس داشتم که اگر چشم یکیشان به بالای درخت بیفتد ساکن دوزخ می شوم. قصدی به سوی خانه راه افتادم که هوش و حواسشان را به جای دیگر ببرم. سربازی که رقص می کرد لوله تفنگ را به سویم نشانه رفت. بعد اشاره کرد که از جایم تکان نخورم. من به سوی خانه هم دست تکان دادم که آنجا می روم. یک سرباز با بروتهای سیاه از من پرسید اینجا چه کار میکنی؟ از فکرم گذشت های جانگور فارسی میفهمد. داخلیست هیزم جمع میکنم. بچه هایت کجایم؟ فهمیدم که تاجیکیست. کس و کوی ندارم. بچه که میداشتم این تر جان سگ میکنم. در تگ پیراهنت چی است؟ هیچ چیز نیست. بیا سیل کن. باسمچی ها کجا شدند؟ خانه ایشان را نشان بده. نفهمیدم که درباره چه حرف میزند. یکی آمد چادرم را از سرم کشید و بغلهایم را دست کرد. کلوله جیبم را کش کرد. تاجیکی پرسید در بین این خریطه چی است؟ وقت خریطه را باز کرد، 18 تا نوت 10 افغانگی قاد شده از آن بیرون افتاد. تاجیکی پرسید، اینها می گویند که مردان و زنان به کدام طرف رفتند؟ و عوض کوه به سوی دریا اشاره کردند. او گفت، بسمچی ها اسلحه را در کجا پنهان کرده اند؟ لبهایم را به علامت نفهمی پیچاندند. یک روز که صورتش سرخ بود، با صدای غوره به تاجیکی امرو نهی می کرد. تاجیکی گفت، کماندر می گوید قرارگاه مجاهدین کجاست؟ من گفتم که از مجاهدین خبر ندارم. تاجیکی پرسید، دیگران کجا هستند؟ تو تنها اینجایی؟ تک و تنها هستم. تو چرا با آنها نرفتی؟ شیمه ندارم، رفتن نمیتوانم. از خانه خود کجا بروم؟ دیگران چرا رفته اند؟ چه خبر دارم؟ قماندان شوروی به سویم نگاه میکرد. برودهایش مثل یک توتنمد خاکستری بر پشت لبش چسبیده بود. به من اشاره کردند که بروم. مگر چند نفرشان رفتند زیر درخت توت حولی مسجد نشستند. اوه خدایا، کاش که حالا یک گلوله غیبی بیاید. آنجا چه مرد می طلبند؟ رفتم درون خانه. تمام دیگ و کاسه و اسباب خانه را تاو و سر کرده بودند، اما هوش و فکر من مثل ریحانه از شاخه درخت آویزان بود. از دریچه دزدکی به زیر درخت توت نگاه کردم. 3 نفر به درخت تکیه داده و 2 تایشان زیر درخت این سو و آن سو می رفتند و با دیگران گپ می زدند. اگر چشم یکی به بالای درخت بیافتد. آه خدایا، در آن لحظه مرا بکش که چیزی را نبینم. از پریشانی نور چشمانم کم شده می رفت. مجاهدین چی شدن؟ یک جانگور پیدا نمی شود که از دور ترق و ترق کند که اینها از اینجا تیت و پرک شوند. ای خدا، چه غمه برایم پیدا شد. ریحانه از ترس چه حال دارد جان دارک؟ نشود که نافهمیده دست یا پایش به کدام شاخچه درخت بخورد و شوروی ها بالا سیل کنند. هرچه انتظار کشیدم از زیر درخت گم نشدم. یکیشان رفت و فرش مسجد را بیرون کشید و آورد زیر درخت هموار کرد. قوطی های از خورجین های خود آوردند و چیزهای خوردنی را از درون آن کشیدند. بوتل‌ها را قطار کردند که خدا می فهمد در بینشان چی پر کرده بودند. همان رقم بوتل‌هایی که مادران تیل چراغ می آوردیم. هرچی هوا تاریک شده می رفت، درد من هم بی‌درمان می شد. کی را خواب ببرد؟ خوف داشتم که اگر ریحانه را سر درخت خواب ببرد، از درخت می افتد. 1000 رقم گپ به دلم می گشت. دعا می کردم که یک کاری شود که از زیر درخت جای دیگر بروند. تا نیمه های شب پشت دریچه ماندم، تا آن که کمرم چنگ ماند و پشت شانه هایم را سگباد گرفت. به دیوار تکیه دادم. صدای خنده شوروی ها می آمد. زیاد تپیده بودم و دیگر توان برخواستن نبود. یک وقت به خود آمدم که 4 طرف خاموشی بود. چشم به دریچه بردم، هوا کم کم روشن شده بود. مرا خواب برده بوده. از دریچه کلکشک کردم طرف حولی مسجد، دیدم هیچ کس نیست و روی فرش مسجد در زیر درخت قوطی ها و بوتل های خالی افتاده است. گفتم الهی شکر. یک دم فکری به سرم زد و بعد دلم گواهی بد داد که ریحانه را نبرده باشند. این را چطور بفهمم؟ از پشت کوها صدای فیر تفنگ شنیده می شد. آرزو کردم که از 4 طرف جنگ بخیزد و هیچ آرام نشود. دیگ حلبی را از دم تنور گرفتم که برم طرف چشمه آب تا به این بهانه ببینم که ریحانه سر درخت است یا نه. در آن لحظه هر چه کوشش می کردم سر و صدای بلند نشود، مگر بدون دلیل پایم به کاسه می خورد یا چپلک ها دب دب می کرد یا وقت تا شدن از زینه ها دیگ آب به دیوار یا دروازه می خورد و ترنگس آن بلند می شد. زیر لب کلمه ام را خواندم و یک راست طرف چشمه آب رفتم. فکر می کردم که سنگ و چوب فهمیده است که من چرا در این صبح وقت طرف چشمه آب آمدم. صورتم را با چادرم پوشاندم. تنها یک چشمم را لچ ماندم که سیل کنم ریحانه در بالای درخت است یا نه. همین که با بالا نگاه کردم دیدم مثل موسیچگک بیگناه خود را به یک شاخه درخت چسبانده و روی خود را با چادر پت کرده است. به دیوار سنگی چشمه تکیه دادم. گفتم خدایا شکر. ناگهان صداهای ترقت تفنگ از نزدیک شنیده شد. جنگ به خیر در گرفت. دیگ آب را روی سرم گرفته و سوی خانه قدم برداشتم. وقتی چشمم به باغچه افتاد دیدم که 3 نفر شوروی 2 دسته شاخه های سیب را تکان می دهند. خودم را با بیخبری زدم و تند تند راه رفتم که ناگهان امان تاجیکی از پشت سرم صدا زد. خاله چه خیل زرین پگا برای آب آمدی؟ نگاه کردم و هیچ نگفتم. او گفت خوب نباشد زیاد در عذابی. تا من به جوابش چیزی بگویم پشت در داد و رفت طرف دیگران. با خود گفتم این مردک چی گفت؟ خود را دوباره دم دریچه رساندم. شوروی ها کلاهای خود را از سیب و انگور پر کرده بودند و حالا مثل که باز زیر درخت حولی مسجد می رفتن. با خود گفتم خدا پایتان را دیگر به زیر درخت نکشوند. همون توشه که من از خدا خواسته بودم. 3-4 نفر دیگر هم که نمی دانم از کدام گوشه پیدا شدند تنبل تنبل طرف باغ حاجی فتا رفتند. مگر آن تاجیکی همراه یک شوروی دیگر رو به سوی خانه ما کردند. از در به طرف دیگدان ها رفتند. سیخهای کلان در دستشان بود. بعد هر دو از اینه بالا آمدند. سر و پایم را با چادر پیچاندم و خود را مصروف نان پختن نشان دادم و با جرأت سرشان فریاد زدم. اینجا چه کار دارید؟ چه می خواهید؟ سرباز روس به سوی تاجیکی نگاه کرد. تاجیکی چیزهایی برایش گفت. روس یک نظر به من دید و سیخ خود را به تای تنور زد و سپس به خانه دیگر داخل شد. مرد تاجیکی گفت خاله ترس نداشته باش. کار میکنم که اینها دیگر طرف زیر درخت مسجد نروند. حق و پک به سویش نگاه کرد. ای خدا پناه بده، خبر دارد. قیافه تاجیکی بسیار سرد و بی‌درد بود اما پرسید نان داری؟ با سرعت دسترخوان را باز کردم ولی آنها به طرف زینه ها رفتند و تاجیکی وقت رفتن گفت همین تر سوال کردم، خودت خوردن گیر. شب دوم دردم بی‌درمان شد. در دلم می آمد که ریحانه امشب یا از بیخوابی به زمین می افتد یا از گرسنگی بی‌حال می شود. در زیر درخت دیگر کسی نیامد. مگر شوروی ها هر لحظه از نزدیکی در مسجد می گذشتند و طرف بلندی های کوه می رفتند. با خود گفتم اگر بفهمم که بعد از این درون خانه ها نمی آیند دختر را از درخت تا می کنم. پایین کردن ریحانه از درخت هم مصیبت بود. نه زینه بود و نه ریسمان. فکر کردم این تاجیکی چطور از ریحانه خبر دارد؟ وقت بالا شدن در همین نزدیکی بوده؟ یا ریحانه را سر درخت دیده؟ خدا می داند. پس از نیمه شب صدای سنگین توپ و تیاره از پشت کوه ها به گوش می آمد. تیاره های چرخکی از بالای قریه به سوی کوه های پشت قریه می رفتند. شوروی ها هم غیبشان زده بود. به فکرم آمد که شوروی ها در غم جنگ شده اند و دیگر با آدم های مثل ما کار ندارم. خود را به خدا سپرده پایین شدم تا در حولی را باز کنم. ترسیدم که اگر شوروی ها در بیرون باشند، مجاهد گفته در تاریکی مرا به تیر نزنند. از جان خود واهمه نداشتم. در این فکر بودم که اگر مرا بزنند عاقبت ریحانه بالای درخت چه خواهد شد. در این حال صدای پای کسی آمد. کمی خود را گوشه دیوار گرفتم. صدای پا نزدیک و نزدیکتر شد. گفتم باز آمدند، باز به خانه ما آمدند. در باز شد و یک سرباز به حویلی داخل شد. هر طرف چراغ دستی انداخت و آخر چرخ زد به عقب. چشمهایم کور شد. دستهایم را دم چشمهایم گرفتم. گفتم کیستی؟ از کجا آمدی؟ نور از صورتم لغزید و پایین و من تاجیکی را دیدم که با حیرت سویم نگاه میکرد. تو هستی تاجیکی؟ گفت اینجا چرا پنهان شده ای؟ گفتم همینجا خود را گرفتم، دلم نارام است. کمی لبخند زد. چرا ناآرام هستی؟ اینجا کسی با شما کاری ندارد. سکوت کردم. این راز را میشد با کسی گفت؟ مگر تاجیکی اندک کنار دیوار آمد و گفت: خاله، من میدانم از برای چه ناراحتی. از برای دخترت در عذابی، نه؟ همان که سر درخت است. در دم از پاهایم رفت. تاجیکی گفت: من اینجا ایستاده مانده رفتم تا تو را کمک کنم. آنها را خیلی به زحمت از زیر درخت رد کردم. شما چرا در اینجا مانده اید؟ چرا نرفته اید؟ گفتم: نصیب و قسمت بچین، از خدا میشه و از تو میشه یک کاری کن که هرچه نباشد تو هم اولاد مسلمان هستی. تاجیکی خندید. برای اولین بار ردیف دندانهای سفیدش را دیدم. سرش را چند لحظه پایین انداخت و بعد پرسید: زینه دارید؟ به خانه بابا سعید اشاره کردم. گفتم: آنجا زینه است. گفت: نشان بده. خودش پیش افتاد. دور خوردیم طرف دروازه بابا سعید. درون حولی رفتم و زینه را آوردم. تاجیکی زینه را روی شانه گرفت و به سرعت سوی مسجد رفت. من هم بال کشیده بودم و اولتر رفتم زیر درخت. ریحانه در تاریکی معلوم نمی‌شد. آهسته صدا زدم: بچه نترسی، زینه را آورده ایم که پایین شوی. صدایی از ریحانه به گوش نیامد. پرخطا شدم. ریحانه، صدایم را می‌شنوی؟ ناگاه به فکرم آمد که ریحانه از مرد بیگانه ترسیده و قصدن خودش را به خاموشی زده است. گفتم: ریحانه جواب بده، این نفر مسلمان است؟ از تاجیک های شوروی است؟ خبر دارد که تو را از ترس شوروی ها به درخت بارا کردم. زینه آورده که تو پایین شوی. بچه این صدایت را بکش. تاجیکی گفت: من زینه را به درخت تکیه می دهم، خودم می روم، نگران نباشید. زینه را به درخت تکیه داد. چراغ دستیش را برایم داد که بالای درخت روشنی بیندازم. چراغ دستی را روشن کردم. صدای ریحانه آهسته به گوش آمد: دور و پیش کسی نیست. به دور و پیش نگاه کردم. تاجیکی رفته بود. گفتم: بچیم زود پایین شو که وقت خراب است. گفت: پایین شو؟ گفتم: پایین شو. بیبی برایت کور شود، پایین شو. ریحانه لرزیده پایین آمد. چراغ دستی را خاموش کردم. سر و کله تاجیکی از کدام گوشه پیدا شد و زینه را به سرعت از آنجا دور کرد. ریحانه را بردم به خانه و دست به کار پختن غذا شدم. ریحانه گفت: دستهایم شخ مانده، سرم زوف می آید بیبی. رفتم طرف دریچه که ببینم در بیرون چه گپ است. پشه پر نمی زد، اما صدای تکان دهنده بمباران از آن سوی کوها بلندتر شده بود. سر از پا گم کرده بودم. ریحانه پرسید: این مردک از شوروی ها بود؟ گفتم: ها، شوروی است، مگر نسبش مسلمان است. او را تو گفته بودی که من سر درخت هستم؟ گفتم: نه، البته که دیده بوده، حالا ما را به چنگ دیگران ندهد. گفتم: خدا نکند، چه مجبوریت دارد که هم به ما کمک کند و هم به گیری دیگران ندهد. چند قاشق لیتی داغ به دهانش ریختم، بعد رو به سینه خواباندمش و با روغن بادام دست و پا و پشت و پهلویش را مالش دادم. دختر به خواب رفت. هنوز ملا آذان نداده بود که زمین و زمان از صدای تیاره و ترقص توپ و تفنگ به لرزه درآمد. تانک ها از هر طرف به دریا خطه می زدند و به سرک بالا می شدند. گفتم: محشر شد. صدای مثل غلتیدن کوه در قریه پیچی. نفهمیدم چه بود. کمی از دم دریچه خود را گوشه کشیدم. دوباره که سوی زمین‌های کنار دریا چشم بردم، یک تیاره چرخکی آرام آرام روی زمین‌ها خم می‌شد. رفتم نزدیک ریحانه. او مست خواب بود. دیدم که یک چرخکی دیگر پشت باغ حاجی فتا نشسته است. با خود گفتم: اگر اینجا میدان جنگ شود کجا برویم؟ یک خیل شوروی‌ها از بین خانه‌ها برآمدند و طرف دریا روان شدند. چپ و راست فیر می‌کردند. ریحانه از صدای ترقص تفنگ از خواب پریده بود. گاه پشت دریچه می رفت و گاه می نشست و به دیوار تکیه می داد. گفتم: شوروی ها از قریه می گریزند. گفتم: ریحانه، اگر دم دریچه ببینندت سرت فیل می کنند. خودم از لب بام گردن کشیدم. یکی از آنان از صف جدا شد و به سوی دروازه مسجد رفت. وقتی به عقب چرخید و سویم دست تکان داد. مرد تاجیکی را شناختم. من هم به سویش دست بالا کردم. میخواست چیزی بگوید که ناگهان از چهار طرف صدای ترقص تفنگ بارا شد. تاجیکی کمی پیش آمد و دستهایش را دور دهانش گرفت، اما تا هنوز حرفی از زبانش خارج نشده بود که در همان حالت ایستاده کمی به سوی عقب تکان خورد و به زمین غلتید. به اختیار صدا کردم: ای تاجیکی را زدند، خدا در غم گرفتارشان کند. پا برهنه به سوی بیرون دویدم. ریحانه هم بدون آن که از شوروی ها بترسد به دنبالم دوید. تاجیکی افتاده بود، فقط یک چرانرمی شاهرگ گردنش را درکنده بود. چشمای بسش مثل آن بود که تازه به خواب رفته باشد و گریه در آمدم. ریحانه هم عشق میریخت. مرمی از چهار طرف میبارید. جسد تاجیکی را کنار دیوار کش کردیم. سرگیج و ریحانه گفتم: حالا چطور کنیم دختر؟ ریحانه گفت: نمیدانم. گفتم: ای از خاطر ما به این حال روز افتاد. ریحانه با نگرانی گفت: مجاهده اگر بیایند جسد را آتش میزنند. گفتم: راست میگویی، چه کنیم؟ گفت: افسوس، بیچاره چی آدمی بود. گفتم: این را کی بفهمد؟ ریحانه طرف باغچه اشاره کرد: تا دیگران بیایند بیا در باغچه خود ما گورش کنیم. گفتم: چرا؟ گفت: همینجا پیش ما بماند خوب است. گفتم: خوب گفتی دختر، مگر خود ما را از طرف دریا نزنند. گفت: دیوارهای باغچه بلند است، ما را دیده نمیتوانند. گفتم: او دختر، میگویند که شوروی ها مرده ایشان را اعلان نمی کنند، نشود پس بیایند و ما را هم بکشند. ریحانه و چرت رفت. حس کردم که دلم نمی آید تاجیکی را از اینجا ببرند و ما دیگر نشانه از وی نبینیم. او را مال خود دانسته بودم، آبرویم را خریده بود، دست مرد را از سر ما کوتاه کرده بود. برای ریحانه گفتم: همینجا گورش میکنیم، همینجا، همینجا که همیشه دم چشم ما باشد. رفتم با کاهدان و بیل و تیشه را آوردم، گوشه چادرم را بریدم و زنخ مرده را بستم. به نظرم آمد که لبخند در چهره تاجیکی خشک مانده است. ریحانه آهسته گفت: در این دنیا چه آدم هایی یافت می شود؟ مادر، پدر و زنش کی باشد؟ گفتم: برویم دختر، تو با بیل چقلی بکن، جاهای سختش را من با تشه می زنم. صدای سلاح‌های ثقیل در پشت کوها مثل آن بود که آسمان را پاره می کرد. ترقص مرمی‌های کلاشینکوف که لحظات پیش از نزدیک شنیده می شد اندکه کم شده رفت. زیر درخت بیت کنار دیوار باغچه با کندن قبر شروع کرد. اینجا زمین نرم است دیوی. گفتم: اگر بمانیم که جسد را تکه پاره کنند، غضب خدا می شود. او بال دارد. بیبی بیا بکن. شوروی ها حتما پشت مرده ایشان می آیند. اگر پشت مرده بیایند، حتما ما و تو را می گیرند که مرده ما چی شد. ریحانه گفت: دفن مرده را که خلاص کرده ایم، فرار می کنیم. ریحانه نیم از قبر را کند و من با دستهایم خاکها را کشیدم. کمر که راست کردم، ریحانه گفت: تا زنده هستم برایش دعا می کنم. جسد تاجیکی سنگین بود. ریحانه رفت که یک روجایی بیاورد. من جیب‌های مرده را پالیدم. یک کتابچه کوچک همراه یک قطعه عکس یافتم. در عکس مرد تاجیکی در کنار یک زن جوان نشسته بود. زن طفلک در بغل داشت. مرده را در روجایی پیچاندیم، در قبر گذاشتیم. تفنگچه و ساعت دستی تاجیکی را هم یک جا با خودش در قبر گذاشتیم. کسی پشت جسد تاجیکی نیامد. بعد از دفن مرده خانه آمدیم. لبهای هر دوی ما مهر شده بود. ساعتها در فکر فرو رفتیم، اما حالا که دوران جنگ دیگر سپری شده است، گاهی به عکس نگاه می کنم و حیران می مانم که این راز را با کسی قصه کنم یا نه. و این ترتیب می رسیم به پایان برنامه این شماره مجله آزادی. هرچند نمی شود شما را ترک گفت، ولی تا برنامه آینده از یاد نبرید که شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر